تحقیقات لورانس 10 میلیون بود. خب متاسفانه در عرض 3 الی 5 ماه 1,400,000,000 تومان ایشون درآمدش از همین کانال عضوگیری سیگنال دهی در بورس بوده. خب ما ایشون رو بررسی کردیم، گفتیم آقا شما درسته، شما ادعا میکنی که در این حوزه اومدی و تحلیلگر هستی، آیا خودت هم فعالیت داری؟ ایشون هیچ کد بورسی نداشت، ایشون هیچ سرمایه گذاری در بورس نداشت. چطور فردی که خودش در این بازار فعال نیست رو ما میخوایم ازش تحلیل بگیریم و سیگنال بگیریم؟
خب گفتگویی بود با آقای حقدادی، معاون دادستان خراسان رضوی، در خصوص برخورد قوه قضاییه با معضل سیگنال فروشی که توسط افراد غیر مطلع صورت میگیره. شماره پیامک ما هست 3610. اما در حالی که بحث ها درباره رعایت نکردن فاصله اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی توسط چهره‌های مشهور هنری و ورزشی همچنان ادامه داره، به تازگی ویدیویی از شام ایرانی منتشر شده که نشون میده شرکت کنندگان که هنرمندان مطرح سینما هستند نه تنها ماسک بر چهره ندارن، بلکه در کنار یکدیگر نشسته و بارها یکدیگر رو در آغوش گرفته و خوشو بش میکنن. همکارم شاه علی.
محافل هنری بازارش همچنان داغ است و داغ از دست دادن دو چهره مشهور ورزشی و هنری هم نتوانسته حداقل تردیدی برای تغییر رفتار ایجاد کند. در حالی که یکی از هنرمندان آخرین روزهای زندگیش را در بیمارستان می‌گذراند، وقتی این خبرنگار وارد سالن نمایش در برج میلاد شد، به گفته خودش از ترس کرونا 5 دقیقه هم دوام نیاورد.
جمعیتی که من چشمی حساب کردم حداقل بیشتر از 200 نفر، اونم سانس اول فیلمی که حالا انتظار نمی‌رفت خیلی هم ازش استقبال بشه، 200 نفر توی سالن حاضر بودن.
اما در زمان برگزاری این جشنواره یکی از چهره‌های مطرح سینمایی هم آب پاکی را ریخته و از اساس کرونا را انکار کرد.
تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطیه. این تعطیل مدارس و فرستادن بچه‌ها به تبدیل کردنشون به زندانی تو خونه کار بسیار غلطیه.
اما انتشار ویدیوی شام ایرانی نشان داد میزبانی دور همی‌های هنری از کرونا همچنان ادامه دارد. برنامه‌ای که شرکت کنندگانش بدون ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی چنان با اطمینان با یکدیگر از نزدیک خوشوبش کرده و بارها و بارها همدیگر را در آغوش می‌گیرند که انگار چاره‌ای برای این بحران جهانی یافتند. تقریباً بیشتر هنرمندانی که در این مهمانی حضور دارند حاضر به گفتگو نشدند.
من معذرت می‌خوام. ترجیح همینه که راجعون قضایی صحبت نکنم.
از بهنام تشکر، بازیگر و یکی از شرکت کنندگان آخرین سری این برنامه، از دلایل حضورش پرسیدم.
به خاطر اینکه ما تستمونو دادیم، ما تستمونو دادیم، همونجا هم دوباره از ما هم تبمونو گرفتن، همین که اکسیژن بدنمونو گرفتن و همین.
یعنی مطمئن بودین که ناقل نیستین؟
مطمئن نبودم، من بیمارستان بودم خانم، شاید هم مرده بودم.
به هر حال تو این اتفاقاتی که همین هنرمندان هم خبرهای ناگواری این روزها اتفاق افتاده
خانم، من سر کارم خانم، واقعا سر کارم، دارم شرمنده دوستانم میشم. خدا نگهدار.
البته ممکن است خود راهی بیمارستان نشود، اما چه تضمینی است که از خروجی این دوره همی و مهمانی ها چه کسانی راهی بیمارستان ها شوند؟ سعید ابوطالب، طراح و کارگردان شام ایرانی، هم برای مصاحبه نکردن 2 دقیقه‌ای دلایل مختلفی را برای ما کنار هم چید.
اجازه بدین که در این رابطه صحبت نکنیم، حضوری اگه تشریف بیارین مصاحبه حضوری.
خب چه تفاوتی داره آقای ابوطالب؟ من میخوام ببینم شما در این اوضاع کرونا آیا خودتون معتقد هستین به این شرایط؟ چطور اصلا ساخت این برنامه چه
خبری میره؟ اجازه بدین که من مصاحبه تلفنی نکنم.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در واکنش به انتشار ویدیوی شام ایرانی که هنرمندان را بدون ماسک در کنار هم نشان میدهد، میگوید 51% مبتلایان کرونا در میهمانی ها میزبان این ویروس شدند.
این که یک برنامه ما بخواهم نشون بدین، من خیلی توصیه نمی کنم این کار، حتی اگر آزمایش داده باشن، حتی اگر بالاخره هیچ خود مبتلا نباشن، ما از این طرف داریم میگیم که دورهمی خانوادگی و ممنوعه، بعد حالا بریم اینو نشون بدیم، یعنی یه ما دورهمیه دیگه. این از نظر فرهنگی بیشتر اشکال داره تا از نظر بیماریش.
اما در گوشه دیگر در جنوب ایران خبر از برگزاری کنسرت‌های موسیقی به گوش می‌رسد. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته مجوز اجراها در منطقه آزاد کیش توسط مسئولان این منطقه صادر می‌شود. از دکتر رضانیا، رئیس ستاد کرونا در کیش، درباره علت برگزاری کنسرت‌ها پرسیدم.
اگه نظر تخصصی من رو می‌خوام، من میگم هر اجتماعی و جمع شدن مردم در کنار هم در این ایام مشکل داره و نباید باشه. اما وقتی ستاد ملی بخشنامه‌ای صادر میکنه، این بخشنامه باید توش استثناءات هم مشخص شده باشه. ایجاد حق کردن برای افراد، زمانی این اتفاق افتاده که شهر منطقه آبی اعلام شده، منطقه آبی دستورالعملی داشته، این دستورالعمل رسما ابلاغ شده و ایجاد حق کرده.
موضوعی که سخنگوی ستاد ملی کرونا آن را رد میکند.
جواز هیچ کنسرت نداریم، هیچ مجوز برای کنسرت اصلا داده نشد.
حالا میخوام خواستم ازتون بپرسم که بهتر بود ستاد ملی کرونا تو این خصوص محدودیتی رو اعمال میکردن.
سخنگوی ستاد ملی هم. من دارم میگم ما مجوز هیچ کنسرتی رو ندادیم.
همه اینها چه از خوش و بشای جشنواره فجر تا برگزاری کنسرت ها و دوره همی های به صرف شام هنرمندان در شرایطی است که خیز آرام کرونا برای رسیدن به موج چهارمش آغاز شده است. چنین رفتارها و گفتارهای غیر بهداشتی چهره های مشهور هنری می تواند مروج فرهنگ بی مبالاتی در جامعه ای باشد که همکاری آنها شرط اصلی غلبه بر ویروس کرونا است.
خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
بنت نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، صبح دوشنبه‌تون بخیر. دوشنبه‌ای که 20 بهمن ماه و 25 جمادی الثانی هست. از بخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. بنده محمد جواد محمدی هستم به همراه همکارانم آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش. انشاءالله تا ساعت 14 شنونده بخش اول برنامه ها باشید و پس از اون هم با دوستان بنده همراه باشید. اولین برنامه‌ای که تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهیم کرد خط پایان هست، مستند خط پایان که انشاءالله بشنوید. در ساعت 9 نگارستان رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم، شرح زندگانی آیت الله محمد حسن مامقانی رحمت الله علیه. و در ساعت 9:30 دقیقه ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی با نام عطر بهاران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همکاران بنده زنده این برنامه را تقدیمتون میکنن. ساعت 11 شنونده اخبار معارفی هستید. پس از خبرها بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش تقدیمتون میشه و پس از اون تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر رو خواهید شنید. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:21 است. در ساعت 12:30 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنید و ساعت 12:35 چراغ مطالعه به معرفی یک کتاب خواهد پرداخت. منشور امیر برنامه است که به شرح خطبه 176 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام میپردازه در ساعت 12:45. ساعت 13 سخنرانی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در برنامه حدیث آفتاب تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. 13:30 شعر انقلاب تقدیمتون میشه و در ساعت 13:55 پیام ولایت گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب هست. انشاءالله که همراهیمون بفرمایید، برنامه‌ریزی کنید و بشنوید آنچه که همکاران بنده آماده کردن، انشاءالله تا ساعت 14 تقدیمتون کنن. در ساعت 14 هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان هستید. این لحظه‌ها دعوت میکنم 20 دقیقه با مستند خط پایان همراه باشید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 58 درون کاخ حقارت. با تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس نجف، شاه دیگر مانعی بر سر راه خود نمی دید. حسن علی منصور که در رأس هیئت دولت و مجری اصول انقلاب سفید بود، با تأسیس حزب ایران نوین توسط رفقای فرنگیش به دنبال غربی سازی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بود. ساواک هم روز به روز بر جنایاتش اضافه می شد. در آستانه سال روز انقلاب سفید، در حالی که حکومت شاه با برگزاری جشن‌های مفصل و مهمانی‌های شبانه زنان و مردان درباری سرگرم بود، یک حادثه می‌توانست ورق را برگرداند: قتل نخست وزیر حسن علی منصور.
منم راهشو بلدم. من برای یکی دو سال نخست وزیری که نیومدم. یه طوری با آقای خمینی مصالحه می‌کنیم. اصلا یه نفر رو میفرستم قوم خبر حذف سوگند به قرآن در ارتش رو تکذیب بکنه. ما کارهای خیلی مهمتری داریم، باید اوکازیون بدیم تا اوکازیون بگیریم.
من که دعا میکنم به خیر بگذره حسن علی خان.
منصور از اسفند 42 تا بهمن 43 به مدت کمتر از یک سال نخست وزیر بود. او کاپیتولاسیون را تنظیم کرده بود و تنها همین مورد کافی بود تا مردم از او متنفر باشند.
همین ملعون منصور پلید بود که باعث تبعید آقا شد. بعد از تبعیدم چه اهانت‌هایی که در حق حضرت آقا نکرد. حالا میخواد قرارداد نفتی رو که به ضرر مردم ایران و به نفع اجانبه به این مملکت تحمیل کنه.
خب محمد آقا چه خبر؟
والا حاج تقی خاموشی و عباس مدرسی فر از مشهد برگشتن. اگر کسی هست که این کارو انجام بده، جزء واجباته و باید انجام بشه تا این مردم خسارت کمتری رو متحمل بشن.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
صبح اول بهمن ماه، هنگامی که منصور با غرور تمام به مجلس شورا می رفت، مقابل مجلس هدف گلوله محمد بخارایی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه قرار گرفت.
همین الان خبر بردن متاسفانه آقای منصور جلوی در مدرسه بهارستان ترور کردن.
چی؟
متاسفانه حقیقت داره، ظاهرن زنده است قربان. بردنش بیمارستان پارس، خونریزی زیاد داشت. دکترها هیچ امیدی به زنده موندنش ندارن.
خون سرد باشید شاهنشاه، خون سرد باشید.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی،
پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه حضرت امام بعد از واقعه کاپیتولاسیون به ترکیه و سپس به نجف تبعید شدند، اتفاقات مهم دیگری در کشور افتاد. این نارضایتی ها به اون داستان کاپیتولاسیون هم اضافه شد و از میان ملت برخی تصمیم گرفتن که به نوعی برخورد بکنن با این اقدامات شاه، که خب اعضای هیئت های مؤتلفه تصمیم گرفتن که حسن علی منصور که عامل این کاپیتولاسیون بود رو، و البته مشکلات دیگه کشور هم به عنوان نخست وزیر عامل بود، او رو ترور کنند و اقدام به ترور او کردند، که البته حکم قتل او رو از آیت الله عظمای میلانی گرفته بودند به عنوان کسی که خیانت به این ملت و کشور کرده و مایه سلطه کفار بر کشور شده و عزت ملت رو زیر پا گذاشته، عزت مسلمان‌ها رو زیر پا گذاشته. بنابراین اقدام به ترور حسن علی منصور کردند.
حکومت پهلوی بعد از تبعید امام با شیوه جدیدی از حرکت‌های مسلحانه روبرو شده بود که از زمان شهادت نواب صفوی و اعضای فدایان اسلام در سال 34 تا آن زمان سابقه نداشت. جوانان انقلابی به پشتیبانی مردم تصمیم داشتند کار شاه را یکسره کنند، اما به قول بخارایی که در دادگاه گفته بود
عامل اصلی شاه بود و ما سه بار به دنبال او رفتیم ولی موفق نشدیم. بعد از او آدمی رزل‌تر از این منصور پیدا نمی‌شد که رهبر اسلامی یک ملت رو تبعید کنه.
وقتی رئیس دادگاه درباره تیراندازی به حنجره منصور از او پرسید، جواب داد
حنجره‌ای که به آیت الله خمینی توهین کرده باید دریده بشه.
سرانجام دادگاه نظامی حکم اعدام را برای محمد بخارایی و سه تن از یارانش محمد صادق امانی، مرتضی نیک نژاد و رضا صفار هرندی صادر کرد، حکمی که در سحرگاه 26 خرداد 44 به اجرا درآمد. صبح 21 فروردین 44 نیز در کاخ مرمر حادثه مهمی رخ داد. رضا شمس‌آبادی سرباز وظیفه‌ای بود که با نقشه قبلی در محل توقف خودرو شاه مستقر شده بود.
برخلاف تصور رژیم که مردم دیگه میترسن و دیگه اقدامی نمیکنن، ولی در چند ماه بعد در فروردین 1344 در داخل کاخ مرمر یک سربازی به نام رضا شمس‌آبادی، او هم اقدام به ترور شخص شاه کرد.
با پیاده شدن شاه و رفتن به سمت کاخ صدای گلوله بلند شد. شمس‌آبادی کار خود را کرد، اما گلوله ها به هدف نخورد. خطر تا بیخ گوش شاه پیشروی کرده بود. رژیم شاه گمان می کرد با سرکوب گروه بخارایی دیگر ریشه این نوع اقدامات را خشکانده، اما تنفر مردم از شاه پایان نداشت.
و خب اینها نشون می داد که نارضایتی ها خیلی داره عمیق می شه.
بعد از ترور منصور، امیر عباس هویدا در 6 بهمن 43 مأمور تشکیل دولت شد. او وزیر دارایی دولت منصور و از دوستان نزدیک او بود.
خدا رو شکر ما امیر عباس هویدا رو داریم. هم وزیر دارایی کابینه منصوره، هم اشراف کامل به کارهای منصور داره به خاطر نسبت خویشاوندیش.
بد نمیگه.
بله قربان.
بسیار خوب. به هویدا بگید فعلا حکم کفالت رو دریافت.
هویدا تا 16 مرداد 56 یعنی 13 سال نخست وزیر بود. برگزاری جشن‌های مفصل همراه با بریز و بپاش‌های فراوان دیگر عادت شاه شده بود. جشن‌های هنر شیراز، جشن‌های شاهنشاهی 2500 ساله، جشن‌های انقلاب سفید، جشن 50 سالگی سلطنت، جشن 100 سالگی تولد رضا شاه، و انگار این جشن‌ها تمامی نداشت. سال 46 فرح پهلوی سازمان جشن هنر شیراز را تأسیس کرد. جشن‌های هنر شیراز تا سال 56 یعنی 11 سال در شیراز و تخت جمشید برگزار می‌شد. فرح پهلوی شخصاً اولین دوره این جشن‌ها را در 20 شهریور 46 افتتاح کرد. نمایش فیلم و تئاتر و اجرای موسیقی همراه با صحنه‌های رقص و برهنگی از جمله اقدامات ثابت این جشن‌ها بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
بعد از ترور منصور، هویدا نخست وزیر شد که نزدیک حدود 13-14 سال هم نخست وزیر ایران بود هویدا. از جمله اتفاقات مهم این دوران همین جشن‌هایی بود که پر از هزینه‌های بسیار گزاف و در بسیاری از موارد ابتذال و بی‌حیایی و بی‌حرمتی و رفتارهای خلاف شرع، که خب یکی از این جشن‌ها که خیلی هم مهم بود و هر سال برگزار می‌شد و فرح هم مسئولش بود، جشن هنر بود که در شیراز برگزار می‌شد و چیز شبیه همین جشنواره‌های فجری که ما امروز داریم در بحث هنر تئاتر و سینما. و خب متاسفانه رفتارها و برنامه‌های بسیار قبیح و خلاف شرع رخ داد.
جشن هنر شیراز، جشنواره‌ای که به مدت 10 سال و در 11 دوره به مدیریت و نظارت دفتر فرح پهلوی برگزار می‌شد.
چیزی که به من گفتن شما به عنوان ملکه وظیفه خواهید داشت در برابر مردم. خب اون موقع من برام طبیعی بود که باید چه کاره بکنم، ولی هیچ وقت نمیتونستم سطح کارو در نظر بگیرم.
از اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور، برابر خبر واصله نواری از نمایش که هفتم ماه مبارک رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد و از طریق تلویزیون مدار بسته نیز پخش گردیده است، در این نمایش عملیات جنسی زن و مرد به طور زننده‌ای در معرض دید همگان.
آیت الله دستغیب و شیخ بهاءالدین محلاتی جزء اولین علمایی بودند که به این جشنها اعتراض کردند.
این همه فسادها، این همه ظلمها، این همه منکرها، این همه گناههای آشکار، این در سینما ها منید چه خبر است؟ چه عکسهای زننده ای خلاف عفت عمومی؟ نه نهی از منکری می شود. می ترسم فردای عذر از من نپذیرن. یعنی سید می خواستی بگی؟ چرا نگفتی؟ از دولت بیشتر از خدا می ترسیدی؟
پارسون سفیر انگلیس میگه اگه چنین نمایشنامه‌ای در منچستر انگلستان برگزار میشد، مردم پدر این کارگردان و نویسنده رو در میآوردن از بی‌حرمتی که اینا انجام میدن و بی‌حیایی که اینا دارن. و این کار تو اون کشورهای اروپایی با اون فضا بی‌حیایی محسوب میشد، چه برسه به ایران که خب یک کشور اسلامی بود و مردم تدین زیادی داشتن و دغدغه‌های دینی داشتن. و لذا این حرکت ها در جشن هنر شیراز موجب اعتراضات شد. خود امام از نجف نسبت به این مسئله اعتراض کردن، نسبت به این که چرا در ایران کسانی اعتراض جدی نسبت به این مسئله ندارن، و اینم از جمله مخالفت هایی بود که امام نسبت به این اقدام داشتن.
و اگر خدای تبارک و تعالی به این ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، اون خوابهایی که اینها دیده بودن بیشتر از این مسائل بود. شما یکی دوستا مسئلهش که در این آخر واقع شد، ازدواج پسر یک سرهنگی به سرهنگ دیگر، ازدواج پسر به پسر، این یکی از مسائلی بود که راهش باز شد. بعد هم اگر مهلت داده بودن مسئله رایج میشد، چون که در بعضی جای دیگه هست. فحشای علنی تو خیابان در شیراز، اینا خیلی خواب دیده بودن برا ما.
امام مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی. که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم. همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو.
یکی دیگر از جشنهایی که در آن سالها برگزار شد و صدای اعتراض مردم را درآورد، جشنهای 2500 ساله بود. 20 مهر 1350 جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در تخت جمشید آغاز شد.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
جشن 2500 ساله که هزینه های بسیار گزاف که حتی گاهی برخی از غذاهای گرم را از کشورهای اروپایی سرو می‌کردن و می‌آوردن و حالا بعضی از فیلم‌های اینا هست که بسیار هزینه های سنگین رو تحمل می‌کرد، در حالی که خب در بسیاری از مناطق کشور محرومیت های فراوان ما داشتیم، مشکلات اولیه مردم هنوز حل نشده بود، آب آشامیدنی سالم نداشتند.
این کتابچه بزرگی بود که منوی غذاها توش بود. پیش غذا او دوکی اوپرل دو بندر پهلوی بود.
همه چیز از بهترین نوع بود. 1000 کیلو خاویار و خاویارش خاویار قلابی نبود.
شرابشون نابترین شراب وینتیج فرانسه بود، از بهترین سالها و بهترین مارکها.
شامپاین 2500 بطری،
شاتو بریون، شاتو لاتو، شاتو لافیت،
بوردو 1000 بطری، بورگاندی 1000 بطری.
پیشغذای دوم موس خرچنگ رودخانه با سس نانتوا بود، راسته بره شکمپر که با آب خودش پخته شده بود. بره فرانسوی بود که لخت کرده بودند، داخلش قارچ، ترافل و فواگرا گذاشته بودند. برای تزیینش هم سری قوچ رو در هر سینی غذا گذاشته بودند.
مراسمی پر زرق و برق همراه با تشریفات کامل و هزینه های سنگین.
عجیب به نظر می رسید، چون خبرنگار مهمونیا بودم و این قرار بود بزرگترین مهمونی باشه، من می بایست اونجا می بودم. چند روزی تهران موندم، اما یکی از نکات جالبی که دیدم و بعدن تو گزارشام دربارش نوشته بودم این بود که خیلی از مردم از اون جشن راضی نبودن و از اون انتقاد می کردن. انتقاد می کردن که وقتی پول ندارم بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا شکمشون رو سیر کنن، چرا اون همه پول باید صرف جشن بشه؟ و همه از دست شاه خیلی عصبانی بودن و می گفتن این امپراتوری قلابیه، پدر شاه دهقان بوده، اون امپراتور نیست و داره صدها میلیون دلار خرج این جشن ها میکنه که از توان کشورمون خارجه.
بلازا اینها باعث شد که هم از بعد فرهنگی به این جشن‌ها اعتراضات شدیدی بشه از جمله خود امام و سایر گروه‌های مذهبی سیاسی، و هم نسبت به این که محرومیت‌هایی که وجود داره و این دولت به جای حل مشکلات مردم دنبال این مسائل این شکلی هست.
محمد رضا شاه سال 1350 را سال کوروش کبیر نامگذاری کرده بود. مراسم با سخنرانی شاه آغاز شد.
کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم.
کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده به خواب، زیرا که ما بیداریم.
همانطور که شاه مشغول صحبت کردن بود، ناگهان باد شدیدی آمد. کسی انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
سوگند یاد می کنیم جان پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی، همچنان افراشته و در احتضار نگاه خواهیم داشت.
محمد رضا متنی را که برایش نوشته بودند از روی کاغذ می خواند. ناگهان کاغذ در دستش لرزید، نزدیک بود کاغذ را باد ببرد. شاید اگر بیشتر حواسش را جمع می کرد می فهمید که طوفانی در راه است، طوفانی که در بهمن 57 تومار حکومتش را در هم پیچید. محمد رضا دیگر صدای همه را در آورده بود، حتی اطرافیانش را. حالا دیگر فریاد اعتراض مردم همه جا را پر کرده بود. همه پشت شاه را خالی کرده بودند، حتی رفقای صمیمیش. کسی دیگر با او کاری نداشت. آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران، در خاطراتش نوشته
در ماهای آخر حکومت شاه، خلوتترین جای کشور دربار و کاخ شاه بود.
حالا بهمن از راه رسیده بود. بهمن 57 یادآور روزهای سردی بود که با ورود امام به گرمای شورانگیز تبدیل شده بود.